أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خير العصر الفني. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب در مورد روایت حتم حائط صحبت میکردیم، در روایت حتم جدار دو قطعه داره، یک صدر داره یک ذیل داره. در صدر روایت میگه اگر جدار شخصی که بین او و همسایش حائل هست ثابت بشه، لازم نیست او این جدار رو دوباره بنا کنه، مگر حقی همسایه نسبت به این جدار داشته باشه، خاطر او باید جدار رو دوباره بازسازی کنه. خب راوی سوال میکنه که سوال میشه از حضرت که اگر جدار ساقط نشد ولی این آقا خرابش کرده یا میخواد خرابش کنه به خاطر اینکه به همسایه ضرر بزنه، امام علیه السلام میفهمند که اجازه این کار داده نمیشه، که نه اگر چون پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار، و اگر هم خراب کرد باید دوباره بسازه. تکلیف میشه که این دیوار رو که خراب کرده دوباره بسازه. خب صدر روایت طبق قاعده است، مشکلی در موردش نیست. بحث سر ذیل روایت هست که همون جا هم مورد استشهاد ما هست برای قاعده لا ضرر و لا ضرار. خب بحث سر این است که خب چه وجهی داره که طرف ملزم باشه که دیوارش رو خراب نکنه و اگر خرابم کرد بسازه. خب ملکشه، میخواد از ملکش خب خرابش کنه. چه این من قبل از این که من این ملک رو خراب بکنم، این ملک باعث میشه که دیوار همسایی از ملک من منتفع بشه. مگه من موظف هستم که کاری بکنم که همسایی از ملک من منتفع بشه؟ حالا از این باب عرض میکنم، فرض کنید که من یک خونم دیواری داره، وقتی این دیوار هست کوچه سایه میشه، رهگذرا که رد میشن از سایه رد میشن. حالا اگه دیوار خراب کردن رهگذرا باید از آفتاب رد بشن. آیا من گناهی کردم اگه اینو خراب کنم؟ من مکلف نیستم که برای رهگذران سایه فراهم کنم. من هم موظف نیستم که برای خانه دیگری پوشش درست کنم که خانه دیگری در معرض دید رهگذران قرار نگیره، در معرض دید دیگران قرار نگیره. من که تکلیفی ندارم. پس بنابراین این چرا امام علیه السلام این مطلب رو فرمودن و این قاعده لا ضرر و لا ضرار چجوری اینجا تطبیق داده میشه؟ خب این اشکال دو تا جواب مطرح میکنن. حالا تو اصل اشکال این هم که هست که ادامه اشکال این که خب حالا مجرد این که من غرض عقلایی بر این کار ندارم، فقط به خاطر ضرر زدن به دیگران این کار رو میکنم، این باعث نمیشه که معنا بشم. من به خاطر اضرار به غیر کاری میکنم که کرون کار حق دارم. این موقع کاری هست که نسبت به حق من دارم؟ بله ولی نه، کاری که حق دارم انجام میدم به خاطر اضرار به غیر. خب بشینه که اضرار به غیر مثلا تکلیفا گناه داشته باشه، ولی این باعث نمیشه که من از این کار من بشم و وضعاً مجاز نمی اجازه ندن به من که این کار رو بکنم. آقای سیستانی اینجا دو تا جواب مطرح فرمودن بنابراین تقریراتشون. از مجموع این دو تا جواب چیز واحد نداره، یعنی مصبت واحد نداره، دو تا گویا به نظر میرسه اشکال، دو تا اشکال هست. جواب اول یک اشکال رو دفع میخواد بکنه، جواب دوم در سر دفع هر دو اشکاله. یک اشکال این هست که طبق قواعد من نباید موظف باشم به حدم به موظف باشم که دیوار رو خراب نکنم یا اگر خراب کردم بازسازی کنم، یک اشکال. اشکال دوم این که حالا قواعد هر چی میخواد اقتضا کنه، مقتضای لا ضرر و لا ضرار این نیست، تطبیق لا ضرر و لا ضرار به این حکم شرعی تطبیق نمیکنه. پاسخ که آقای سیستانی ازشون نقل شده، پاسخ اولش جواب اشکال اوله، ولی اشکال دوم رو جواب نمیده. بله پاسخ دومشون جواب هر دوش هست و گویا برای اینکه هر دو پاسخ داده بشه باید جواب دوم رو. جواب اولش محصلش این هست که بعید نیست این حکم مشابه داره، بعضی موارد یک کسی که میخواد به دیگری ضرر برسونه شارع یک مجازات هایی براش تعیین میکنه، این هم میتونه از باب مجازات باشه. حالا مجازات باشه چرا توی لا ضرر لا ضرار داره؟ فوقش اینه که میگیم این ولو طبق قاعده نیست. حالا یه نکته کلی رو من عرض بکنم، ببینید اون چیزی که طبق قاعده نیست آیا ما نمیتوانیم بهش ملتزم بشیم؟ مگه همه قواعد باید حتما در همه موارد بشه عمل کرد؟ اون قاعده ممکنه تخصیص بخوره، تفسیره داشته باشه. اصل این مطلب که مخالف قاعده هست چطور باعث میشه که دلیل بشه که یه حکمی رو ما نپذیریم؟ پاسخ مطلب این کلمات فقها خیلی وقتا وارد شده، میگن این مطلب خلاف قاعده است، خلاف قاعده باش حالا ثم ماذا. پاسخ مطلب اینه که گاهی اوقات خلاف قاعده بودن که انه خلاف یک نوع ارتکاز و عقلایی هست، این ارتکاز و عقلایی باعث میشه که این روایت مثلا مفادش از اون ظهور بدویش به گونه دیگری حمل بشه، یا مثلا چنان غریب هست که ما بگیم نمیتونه شارع مقدس مطلب رو گفته، ظن به عدم انتقال صحیح روایت حاصل میشه. یعنی یک غرابت مفاد روایت باعث میشه که ما به یک اطمینانی به وقوع اشتباهی در دلالت روایت، در صدور روایت، در جهت صدور روایت به یک اطمینان یا یک ظن معتبری که این روایتی گیری داره به خاطر اینکه یک قرابت عجیبی داره. مثلا فرض کنید بعضی جاها مطلب اینقدر غریبه، میگیم این مطلب غریب اگر بود به یه روایت در رد سری عقلا و ارتکازات عقلا اعتماد نمیشد. این که ما میبینیم یه روایته در حالی که مطلبش هم مطلب غریبیه، این خودش کاشف از این است که این یک ایرادی در مسئله هست. اینا در جاهایی هست که صرفاً مخالف قاعده نیست، عقلا این حکم رو غریب میشمرن، افتنکار میکنن، استنکار عقلایی نسبت به یک حکم وجود داره. خب اینجا در مقام پاسخ استنکار گاهی اوقات میگن نه مطلب مستنکری نیست، مشابه داره، با ذکر مشابهات اون استنکار و استغراب عرفی رو برطرف میکنیم، بنابراین ولو مخالف قاعده باشه باید بهش عکس کرد. خب طبیعتا این دیگه لا ضرر لا ضرار رو نمیشه تحلیل کرد، مخالف قاعده است، ولی مخالف قاعده ای است که عقلا وقتی بشنون میگن این چه حکمیه، نمیگن این چه حکمیه. خب باشه مخالف قاعده باشه ما میپذیریم. اما جواب دوم ایشون، حالا میایم به جواب دوم ایشون، تو جواب دوم تصریح میکنن که این هم باعث میشه که خود حکم متجه باشه و وجیه باشه، هم تعلیلش به لازرر رو توجیه میکنه. مثال اینا. خب اما وجه اول ایشون میفرماید که شخصی که میخواد به دیگری ضرر برسونه، شارع عقوبتش کنه، بگه حالا که میخوایی ضرر برسونی من اجازه نمیدم ضرر رو برسونی، یا اگر ضرر رسوندی بعدن باید خلاصه جبران کنی. مشابه داره، ایشون میگه یکی از مشابهاتش در جایی هست که یکی از دوتا شریکی که در یک عبد شریک هستن حصه خودش رو بفروشه برای اینکه به دیگری ضرر بزنه. حصه خودش رو آزاد کنه به خاطر اینکه به دیگری ضرر بزنه. گفتن که اینجا جمعی از فقها ها گفتن که اگر موسر باشه، عرض کنم اینجا اگر موسر باشه، پول داشته باشه، باید حصه شریکش رو هم پرداخت بکنه. اگر مؤثر باشه و عرض کنم خدمت شما پول نداشته باشه، اصلا عتق از اصل باطل هست. بله اگر قصد قربت داشته باشه، این فقط سهم خود معتق آزاد میشه و معتق باید نسبت به بقیه سهمش تلاش کنه. تا البته یه عبارتی هست که بنده، خب ایشون میفرمایند که در جواهر این مطلب رو یکی از قولین قویه این در مسئله ذکر کرده و بعد میفرمایند روایاتی هم برای مطلب دال هست و روایاتش رو ذکر میکنند. روایاتی که ایشون ذکر کردند، فقط روایت دومش این تفصیل رو که ایشون ذکر میکنه درش هست به اون شکلی که ایشون، روایت اولش به این شکل نیست. حالا من دو تا روایت رو میخونم و این مسئله روایت های مشابهی هم داره که ایشون حالا فقط این دو تا روایتش رو آورده، من روایت دیگه مسئله رو هم آوردم که حالا میخونم روایت دیگر رو. این دو تا روایت رو که ایشون انتخاب کرده آورده به جهت اینکه در اون نکته ای که ایشون روش تکیه میخواد بکنه عبارت ها سریع دارند و اون نکته رو بهتر میرسوندن. ببینید خب این رو آدرسش رو من این انگار مما افسده رو شما بزنید ببینید
کافی باب داره کنند در این
بعد مما افسده
باب کافی باب داره
آدرسش کجاست؟ آه.
کافیه
دال
چیز چیز دال حدیث نه اون کافیه اسلامیه چنده؟
اسلامیه
جلد 682 تا جلد 8 داره 682 بله حتش اینجا خب بله این روایت این هست سألته عن المملوك بین شرکاء فیعتق احدهم نصیبه قال ان ذلك فساد على اصحابه لا يقدرون على بيعه ولا معاجرته قال يغوم قیمتا فيجعل على الذي اعتقه عقوبتا و انما جعل ذلك عليه لما افسده. اینجا تو روایت حالا اون تفسیری که ایشون نقل میکنن که نیست هیچ صریح نیست در مورد اینکه قصد اضرار داشته. ممکنه شما بگید تعبیر عقوبتن ازش مثل استفاده میشه که قصد اضرار داشته. این به نظر میرسه این تعبیر عقوبتن هم ازش مطلب نکنه. عقوبت گاهی اوقات یعنی که شخص یه کاری میکنه که به دیگری ضرر وارد میکنه ولو قصد نداشته باشه. این عقوبت مراد عقوبت به معنای مجازات اون معنا نیست. میگه شما کاری کردید که دیگری رو به ضرر انداختید، باید این ضرر رو جبران کنید. نه نه، بحث عقوبت در واقع تضمین مالیه. تضمین مالی که در خیلی جاها هست که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این من اتلف مال الغیر فهو له ضامن به این لفظ در روایات نیست، ولی مشابه این مضمونش اصلا هست.
عقوبت میشه تعبیر
که یعنی. اشکالی نداره. نه عقوبت اشکالی نداره در اینجا، چون متن در متن یه همچی چیزی وارد نشده، میتوانیم اطلاق متن رو قرینه قرار بدیم برای اینکه عقوبت به معنای این هست که شارع مقدس اینجا به خاطر اینکه من عملم منشأ اتلاف مال غیر شده، منشأ شده که مال غیر از اون قابلیتی که قبلا داشته بیفته و امثال اینها، اینه که در واقع تضمین به معنای یک نوع تضمین مالی. البته این روایت یه نقل دیگه ای داره که شاید ممکنه همین روایت باشه، یعنی متن دیگه ای داره که به همین سنده، ولی یه مقدار متنشون تفاوت داره. تو اون متن ممکنه این بگیم اگر این اثبات بشه که این دوتا متن یک متن هست، مطلب آقای سیستانی خوب بود. آقای سیستانی متن دوم رو می آوردن نه متن اول رو، ولی متن اول خیلی اون مطلبی که ایشون، یا لااقل هر دو رو می آوردن، چون این دو تا متن رو اگه با هم آورده بشه یه مقداری اون مطلب بیشتر استفاده میشه، به خصوص با توجه به نکته‌ای که تو متن دوم هست که می خونم. این روایت دوم عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجلین کان بینهما عبد فاعتق احدهما نصیبه فقال ان كان مضارا كلف ان يعتقه كله والا استسأل عبده في النصف الاخر. ان كان مضارا، این تعبیر مضارا رو تعبیر کرده که ممکنه اون رو ما بگیم مضارا، یعنی اگر به قصد ضرر زدن به دیگری این مطلب رو گفته. این متن دوم با روایت صحیح محمد بن مسلمی که ایشون بعداً نقل میکنن و نکته ای رو که ایشون روش دارن بر طبق اون صحیح محمد ابن مسلمه با او نزدیکتره و مشابهت بیشتری داره با اون روایت دوم.
چون این کانا مزارنه به معنی دیگه ای مگه میشه اصلا حمل کرد؟
حالا ده صحبت میکنه نه صحبت سر این است که آیا مزار یعنی قاصدن للاضرار بالغیر یا اینکه اگر این کارج ضرر به غیر باشه
حضرت تفصیل دادن مگه فرضی داره که ضرر نزنه بالاخره طبیعتا اون طرف محروم میشه نمیتونه دیگه بفروشه این برده رو به یه سری خاصیتای بهش بار میشه که قهرن هر کار بکنه مضاره و تفصیلی که حضرت دادن فقط در فرض نیت
من. حالا اون رو یه مقداری در موردش بعد صحبت می‌کنیم. ای خدای بزرگ. این خب این یک روایت. تو این مسئله روایت دومی که ایشون نقل کردن روایتی هست که خب همون مطلبی که ایشون دنبالش هستن تو این روایت هست. صحیحه محمد بن مسلم تهذیب جلد 8 صفحه 222 فیه من 222 یاد داشت کردم ولی همین 221 روایت اینه الحسین ابن سعید عن علی ابن نعمان عن ابن مسکان عن حریف عن محمد قال محمدی که حریف نقل میکنه باید محمد مسلم باشه که ایشون صحیح محمد مسلم ذکر میکنن همینجورا باید باشه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون ورث غلامن و لهو فیه شرکا فاعتق لوجه الله نصیبه فقال اذا اعتق نصیبه مزارتن و هو موسر زمن للورثه و اذا اعتق لوجه الله کان الغلام قد اعتق من حصت من اعتق و یستعملونه على قدر ما اعتق منه له و لهم فإن كان نصفه عمل بله حالا اونش خیلی مهمه فإن كان یعنی اون مقداری که آزاد شده نصفش باشه عمل لهم یومن و له یومن برای دیگران برای اون شرکای در میون یه روز برای اونات یه روز برای خودشه
لحو برای خودش میخوراج آقا
برای خودش
یه بعد حتما به جز تو افعال نمیدونم که من علم دارد زمین نفس بیاد لحو برای بسیمانه ولی جور دیگه قاعدتا من میکنیم
چی؟ من لازم
نیم یه قاعده نحوی میگن که باید حتما نفسهی بیاد مگر تو افعال علم و اینها
عمل لهم یومن و لهو یوما البته اگر یومن نبود یومون بود به یه معنی بهتر بود لهو یومونه لهو یومون باید طبیعی تره میگه یه روز بر اونا کار میکنه یه روز هم بر خودشه اینکه حتما باید بر خودش کار کنه لازم نیست کار کنه لهو یومون یه روزش برای دیگری کار میکنه یه روزش هم بر خودشه لهو یومون مناسب تره و این اعتق الشریک مزارن و هو مؤثر فلا اتق له لانه اراد ان يفسد على القوم و يرجع القوم على حصصهم و این وقتی مؤثر باشه خب این اتقش باطل است و امثال اینا خب در واقع یه حکم خاصی هست خلاف قاعده هم یعنی قاعده خاصی اینجا اقتضای این تفصیلات رو نداره یک حکم تعبدیه آی سیستانی از این حکم تعبدی میخوان این نتیجه گیری کنن که اینجا مانعی نداره که شارع مقدس در فرض مزاره یک حکمی رو اینجا جعل کرده باشه یا گفته باشه اتقش باطل است یا گفته باشه اتقش صحیح است ولی عقوبتاً علی المزاره باید ذمه سایر شرکا رو هم تضمین کنه و ضامن ذمه سایر شرکا هست. خب میفهمید با توجه دارید که این به خصوص تفصیل خاصی که توی این روایت هست، این تفصیل طبق قاعده ای نیست.
قاعده اوغلایی
منظورتونه یا شرعی؟ نه، قاعده اوغلایی همچین چیزی اختلا نمی‌کنه.
یعنی لازرر که
لازرر که اثبات این مطلب نمی‌کنه. لازرر اثبات این که
مضار، لازرر هم
میگه کسی ما نه لکسی که مضار، حالا مضار هست باید اثبتش باطل باشه. این تفصیل تفصیل بین این که حالا چون مؤثره اثبتش باید باطل باشه. اگر موثر باشه
نه احسارو چیزش درسته
و این شکلی تأثیر داده. یعنی حکمی که در مسئله هست یک حکم کاملا تعبدیه، یک دل
مزارش خلاف قاعده نیست دیگه، درسته؟
حالا اون یه بحثیه، حالا اونو باید چیز بکنه ببینیم آیا طبق قاعده هست و قاعده هست و طبق قاعده نیست. حالا اونش بله، غرض من این نکته هست که این مطلب که این حکم مشابه فقهی داره، مشابه فقهی کافی نیست برای اینکه اینو داخل لا ضرر و لا ضرار بکنه، مشابه داشته باشه. مشابه داره منش اینه که این امر مستنکر نیست، مستغرب نیست. اگر یه روایت معتبری داله بر او باشه ما میتوانیم بهش اخذ کنیم، ولی اینکه بتوانیم تحلیل کنیم. عرض کردم ظاهرا آقای سیستانی اشکال رو دو تا اشکال دارن. این دو تا اشکال وجه اول جواب اشکال اوله، وجه دوم جواب هر دو اشکاله، اینجوری که از سیاقت عبارت استفاده میشه. حالا من روایت دیگه ای هم که توی این مسئله هست بخونم که این روایت یه مقداری شاید مطلب رو تا حدودی روشن‌تر کنه که حالا آیا اصلا این حکمی که در مسئله هست به جهت قصد اضراره، چون این مهمه توی مسئله ما، یا نفس همینه که طرف فعلی انجام داده که باعث شده است که دیگری کارش خراب شده، همین باعث شده که شارع مقدس یک زمانی ایجاد کرده. یکی از روایت های مسئله روایت عرض کنم خدمت شما، من مسئله خیلی روایت داره، به روایت هایی که یک نحو تعلیلی توش وجود داره اکتفا میکنم. روایت السماعه عدت من اصحابان ان احمد محمد ابن خالد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه که بنابر تحقیق روایت صحیح هست، قال سألته عن المملوک بین شرکا فیعتق احدهم نصیبه فقال هذا فساد على اصحابه یقوم قیمتا و یضمن الثمن الذي اعتقه لانه افسده على صاحبه. این هیچ بحث این که قصد اضرار داشته توش نیست، یه همون روایت حلبی که آقای سیستانی هم نقل کرده بودن شبیه همون بود. البته اون یه کلمه عقوبتن داشت، اینجا عقوبتن نداره، فقط افسد و علی صاحبه داره. و به قرینه اینها هم اون افسد و علی صاحبه هم و عقوبتن هم مراد همین هست. یک روایت
میشه اون تفصیل با قصد اضرار میخواید بگید که
میخوام بگم این روایت های همچه تفصیلی توش نیست. این روایت ها و روایت حلبی هم ظاهرن مراد قصد اضرار نیست، نفس این که کاری انسان بکند که به دیگری ضرر بزند و مانع استفاده دیگری از ملکش میشود، این خودش باعث میشود شارع مقدس یک نوع چیزی رو به اصطلاح، بنابراین ربطی به روایت ما نداره. میخوام بگم روایت حلبی ربطی به روایت، اون چیزی که یک نوع مشابهتی فی الجمله داره با روایت ما روایت محمد ابن مسلمه، ولی روایت حلبی ربطی به این نداره. خب این هم یک روایت. 680. روایت دیگه همین، روایت شبیه همین، روایت اون روایت حلبی که ایشون نقل کردن به چیزهای دیگه هم داره، یه نقل مشابه دیگه هم داره که اون نقل این الحسین ابن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم و علی ابن نعمان عن ابن مسکان جمیعاً عن سلیمان ابن خالد عن ابی عبدالله علیه السلام نقل سلیمان ابن قال فعلت عن المملوک یکون بین شرکا فیعتق احدهم نصیبه قال ان ذلک فساد علی اصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا معاجلته قال یقوم قیمتا فیجعل علی الذی اعتقه عقوبتا انما جعل ذلک لما افسده.
اینه هم
اینه، یه مقدار ریزکاری کمی، یه کلمه دو کلمه کم و زیاد داره، ولی چارچوب اصلی روایت دقیقا همون روایت حلبی، روایت سلیمان بن خالد که عدد سندی هم مشکلی نداره. خب اینم یه روایت. شبیه اینا، حالا اینا تو این مسئله هست، روایت های مشابه این هم تو کافی جلد 7 صفحه 194 توی بحث دیگه اون هم شبیه این هست، اون اینه قومون اشترکو فی شراء جاریت، روایت عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام قومون اشترکو فی شراء جاریت فعتمنو بعضهم و جعلو الجاریه انده فوته اقا قال یجدد الحد و یدرا آنهم الحد به قدر مالهو فیها و تقوم الجاریه و یغرم ثمنها للشرکا فإن كانت القيمة في اليوم الذي وتعها أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه وإن كانت القيمة في اليوم الذي وتع أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها. إن زمان قيمت رو اینکه اکثر و سمنه این، اون هم تعلیل شده به افساد، چون این قیمت بالاتر رو به اصطلاح چیز کرده باید اون قیمت رو ضامن باشه. و این هم یه روایت که خود تعلیل به زمان، این بحث این نیست که میخواسته به اونها ضرر برسونه، کار خودش رو میخواسته بکنه، ولی این کار خودش باعث شده که این جاریه رو دیگه اونا نتونن ازش استفاده کنن. حالا تو روایت دیگه هم هست، به خصوص خیلی وقتا اینا زمینه حامل شدن و امثال اینا هست که دیگه اصلا موضوع خیلی جدیتر میشه و امثال اینها. اینه که این تعلیل به افسده چی؟ چیه؟
با زنا که در مسئله عرف نمیفهم
امه بلد میشه آج آقا با زنا؟
نه، حالا این آیا چیز هست، چه شکلی حکم مسئله هست و اونا، شو من فعلا بحث زنا و غیر زنا شو کار ندارم، ولی میخوام بگم که این باعث میشه که این جاریه از قابلیت انتفاع بیفته. همین که جاریه از قابلیت انتفاع افتاد، افساد یک شی بر صاحبش باعث تضمین میشه. و این به نظر میرسه روایت اول مطلب این هست که لازم نیست درش قصد افساد نخوابیده، همین که طرف کاری بکنه که اون فاسد بشه، اون مطلب چنینه. خب حالا ادامه بحث رو فردا دنبال میکنیم. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله. حالا یه نکته ای رو قبل از اینکه بحث رو ببندم عرض کنم، ایشون
یک مطلب دومی رو که دارن، مطلب دومشون به عبارتی از جواهر مستند میکنن که کتاب صلح، جواهر کلام کتاب صلح جلد 26 صفحه 268. این آدرس رو رفقا اصلا بحث یه مطلب مفصلی هست در مورد همین روایت حدم جدار. این مسئله هست که مرحوم صاحب جواهر درش به این روایت حدم جدار تمسک کرده و آورده. کل اون مسئله رو رفقا ببینند کلاس راهنما، ما عبارت المسئله رابعه هست، کل اون مسئله رو که تو اون مسئله همین بحث حدم جداره که اگر جدار رو چیز کرد مسئلهش چیه، اون مسئله رو ببینید. اینقدر هم سخته، با دقت مسئله رو ملاحظه بفرمایید که چند و چون مسئله این مقداری از جد فکری روشن بشه. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
سبب روایت جاری هم برای روایت همین باب بود؟
نه یه باب بود.
نه اون یه اونا جل شیش بود، اونا جل شیش بود. من حالا با کلمه افسده بحث رو دنبال کردم،
با افسده،
چون قبل میدونستم که این بحث، من تو بحث من اطلف مال الغیر و بحث این زمان، زمان کدوم یومه، یوم الاشتراع یا یوم التلفه، به تناسبم به این رو قبلا دیده بودم تو اون بحث، و اینه که از اینجا یاد اون روایات بودم و دنبال مثلا این روایات گشتم و پیداش کردم. من اطلف مال الغیر، عرض کردم من اطلف مال الغیر خودش به لفظه وجود نداره، ولی یه همچین تحلیلاتی شبیه اون هست که میگه اتلاف مال غیر باعث زمان میشه. این روایتاش روایتای من اطلف مال الغیره. من خودم میگم اینا داخل در قصد اضرار نیست، قاعده قاعده اتلافه، این ادله قاعده اطلاف.
شما دو تا روایت طرف تعارض این قرار میگیرید
که من حالا چیزشو الان نمیخوام وارد این بحثای فقه چیزش بگم، میخوام بگم این روایتی که بحث اطلاف هست ربطی ما نحنفی نداره. حالا خودشونو چیکار میخوایم بکنیم؟
کجا استناد میکنه اگه تعارض شو حل نکنیم؟
اب نداره، گفتم مثلا اینو نباید می آوردید،
شما الان میخواید خراب کنید.
میخوام بگم که کلمه عقوبتن مراد از عقوبتن، عقوبت به معنایی که آقای سیستانی معنا میکنن نیست.
این آقای سیستانی اون یه دونه رو فقط باید،
بله اون یه دونه رو باید میابرد، دومی هم کلمه عقوبتن داره، ولی میخوام بگم عقوبتنش مراد اون معنایی نیست که آقای سیستانی دنبالش هستن.